خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
ایام هفته وحدت و ویژه میلاد پیامبر گرامی اسلام رو به خدمت همه تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله برای اینکه قدر نعمت وجود پیامبر گرامی اسلام رو بفهمیم و از استغفار رسول خدا بهره مند بشیم. صلوات
خیلی
این مطلب رو از باب قدرشناسی این ایام عرض کنم و وارد گفتگومون بشیم. اون مقدمه هم اینطوریه که خب وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام جنبه های بسیار متعدد و متفاوتی داره. بی تردید بخش گسترده‌ای از آیات قرآن کریم در مورد شخص پیامبر گرامی اسلام، این نشون میده که شناخت این شخصیت اساساً یکی از ارکان فهم نظام عالم هستی و درک حقیقت و هدایت. یعنی پیامبر شخصش رو موضوعیت داره. ما آیاتی داریم در مورد شخص پیامبر گرامی اسلام، بعد آیات مقام رسالت ایشون، آیاتی داریم در مورد مقام نبوت ایشون، آیاتی داریم در مورد کسی که به او وحی می شود و اوصاف متعددی که در مورد پیامبر گرامی اسلام هست در قرآن کریم. خب این نشون میده شخص پیامبر گرامی اسلام موضوعیت دارد در تکمیل بسته هدایتی زندگی انسان. این در حالیه که ما نسبت به این موضوع خیلی هم غفلت داریم، خیلی کم در مورد پیامبر گرامی اسلام میدونیم. منظور من فعلا جنبه های تاریخی نیست، فارغ از جنبه های تاریخی در ابعادی که باید از وجود ایشون شناخت ما خیلی کم میدونیم. فقط هم بحث فضائل نیست، اصلا نقش ایشون در نظام عالم که ایشون چه جایگاه هایی دارد. بی تردید میشود گفت تمامی سوره های قرآن به غیر از یک سری سوره هم که حالا تو همون سوره هم آقایون و مفسرین بحث مفصلی دارن، یکی از موضوعاتی که سوره داره بهش اشاره میکنه تبیین جایگاه رسول گرامی اسلامه. شما اگر سوره احزاب رو نگاه کنید این کار داره میکنه، سوره قلم رو اگر نگاه کنید، از اولین سوره نازل شده که علقه و قلمه تا آخرین سوره نازل شده که توبه و نصر و مائده است، جایگاه پیامبر گرامی اسلام موضوعیت داره. این که صدور حکم، این که میزان، این که و بعد نکته بسیار بسیار مهم اینه که این مربوط به فقط دوران حیات شریف پیامبر گرامی اسلام هم نمیشود، به دلیل آیات متعددی که یکی از اونا آیه سوره حجرات که ان فیکم رسول الله، که آیین مفسرین گفتن این آیه دلالت عام داره، فقط برای زمان نزول نیست، همین الانم ان فیکم رسول الله، پیامبر بینتونه. این فقط یک دلالت تاریخی نیست، این آیه در جای خودش دلالت عام داره، الانم این نقش وجود داره. برای همینم هیچ کدوم از اهل بیت جای پیامبر گرامی اسلام را نمیگیرند، فارغ از اینکه جایگاهشون و ولایتشون بسیار ارزشمنده، هیچ کدام از اهل بیت جای رسول خدا رو نمیگیرن. این نکته‌ای که میگم خیلی نکته مهمیه، لطفاً به این نکته توجه کنید. با همینم این مقدمه رو میبندم. اگه وجود نازنین حضرت حجت هم تشریف بیارن و از حضرت حجت بگید که آیه‌ای در باب ولایت خودتون بگید، قطعاً و یقیناً این به استناد روایات ها، روایات بقیه اهل بیت، آفرین، همین آیه‌ای که آقای دکتر بهش اشاره کردن در سوره مائده یکی از این موارده که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، یعنی حضرت حجت خودشونو جز الذین آمنوی آیه میدونن، نه جای رسول. چرا؟ چون اهل بیت اهتمام دارن جایگاه رسول خدا همیشه جایگاه رسول خدا بماند، تعمیم نمیدن، نمیگن ما هم رسولیم، هیچ وقت اینو نمیگن، چنان که در هیچ کدوم از روایات اهل بیت این نیست. این خیلی حرف مهمیه ها، این خیلی مطلب مهمیه. سلام علیکم. که آقا جایگاه امام جایگاه دعوت مردم به رسول خداست. خودشو که جای رسول قرار نمیده، خودشو میذاره شاهد رسول، خودشو میذاره منذر رسول، خودشو میذاره رسول رسول. این خیلی نکته مهمیه. و خب یه دستور مهمی به ما داده شده در نسبت با رسول خدا که تقریبا در سوره های مختلفی اون اومده به زبان های مختلف، از سوره مبارکه حدید بگیرید که فرموده انزلنا الحدید فیه بأس شدید، برای اینکه ببینیم چه کسی یاری میکند خدا و رسولش را که میشه یاری رسول، تا سوره مبارکه صف که میفرماید من انصاری الی الله، که حالا اونجا حضرت عیسی میگن نحن انصار الله، تا سوره مبارکه انشراح که گفتن این که خدا فرموده علم نشرح لک صدرک و وعنا عنک وزرک، یکی از دلایلی که صیغه رو متکلم مع الغیر آورده چون مؤمنین رو درش وارد کرده. چرا؟ چون در سوره مبارکه انفال میفرماید که خداوند تو را یاری میکند با نصرتش و با مؤمنین، یعنی با نصرتش و با مؤمنین تو رو یاری میکنه، یعنی مؤمنین سبب نصرت خدا هستند رسول را، انتظار دارن مؤمنین رسول رو یاری کنن. یاری کردن هم خلاصش در سوره انشراح اومده، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک و رفعنا لک ذکرک. بعد نام پیامبر بلند آوازه بشود، بار رسالت که بر روی دوششه برداشته بشه، شرح صدر پیدا بکنه. اینا جز رؤوس وظایف مؤمنینه، چون مؤمن وظیفه داره بار رو دوش رسول خدا برداره، بعدم وظیفه داره نام رسول خدا رو به عنوان علم هدایت در عالم بلند کنه. پرچم ما رسول خداست، اهل بیت هم وقتی بیان پرچمشون رسول خداست، و بعدم باید شرح صدر بده که حالا مباحث مختلفی در تفاسیر و اینا و روایات گفتن. شرح صدر یعنی وسعت گستره دعوت رسول خدا، دعوت رسول خدا رو گسترده کنه، این صدر را گسترش بدهد. خب اینا جزء وظایف ماست، فرقی هم نمی کنه، همین الان هم هست، از زمان رسول خدا بوده، الان هم هست، تا قیامت هم خواهد بود. امام زمان هم تشریف بیارن میگن من همینا رو دارم عمل میکنم، چنان که در همین سوره انشراح شأن یکی از مواردی که در روایات برش گفتن اینا شأن آقا امیرالمومنینه، چون ایشون این کارا رو میکرد، بار رو دوش پیامبر برمی داشت، نام پیامبر رو بلند آوازه میکرد، این میدان دعوت پیامبر رو گسترده میکرد. مثلا جزء آیاتیه که در شأن امیرالمومنینه. امام زمانم بیاد میگه من دارم به این عمل میکنم، نمیگه من جای رسول خدام، میگه من اومدم نام رسول خدا رو بلند کنم در این عالم. بلا تشبیه، صد تا بلا تشبیه دیگه. مثل اینکه میگه آقا این انقلاب در هیچ جای جهان بی نام خمینی، کسی این انقلاب رو نمیشناسه، یعنی آقا امام خمینی حسابش جداست، او میشه بنیانگذار، هر کی هم باشه، هر آدمی هم باشه، اون نام بلند میشه. رسول خدا بلا تشبیه، صد تا بلا تشبیه گفتم، صد تا شما بذارید میشه. پیامبر حسابش جداست، اهل بیت با پرچم پیامبر قیام میکنن، جای پیامبر یک جای جداییه. ما یکم غفلت داریم از اینکه پیامبر به پیامبر بودن شناخته بشه، به وجه ممیزش و جداش از اهل بیت. ببین اهل بیت تالی تل به رسول خدا نا، اصلا بدون اهل بیت نمیشود به رسول خدا واقعا ایمان آورد، چنان که خود قرآن میگه دیگه، اینا رو هم به استناد قرآن میگیم، کاری به بحث علمی داریم میگیم، ولی میخوام بگم حساب رسول خدا و اهل بیت جداست، رسول خدا مبناست، باید بلندش کرد، باید سر دست گرفت، باید هر جا میریم اسم رسول خدا رو بیاریم. ما وظیفه داریم بگیم ما محمدی هستیم، یعنی ما رو باید به رسول خدا بشناسن، ما رو باید به رسول خدا بشناسن، ما رو باید به پیروان او بشناسن. بله اینو خیلی از آقایونم اعتقاد دارن. دیگه داریم دیگه، یک عالمه روایات داریم و آیات داریم در قرآن که شأن پیامبر از بقیه متمایز کرده. سوره احزاب این کار کرده، جای پیامبر کلن متمایز کرده. سوره زوها این کار کرده. معلومه که نه، معلومه که اینطوری هست. برای همینم حضرت عیسی و حضرت حجت با هم دیگه تشریف میارن. پیامبر فقط برای امت اسلام نبود، پیامبر برای کل بشریت اومده بود. پیامبر بشریت هست. بله دیگه، جایگاه پیامبر هیچ وقت نمیگیره به حساب نبوت. این نبوت که یه جایگاه خاصی داره با یک چیزی، این سوالی که شما گفتید دو تاست. یه چیزی داریم به نام نبوت، یه چیزی داریم به نام وصایت. نه اصلا تو کل انبیا اینا دو تا بودن. مثل حضرت موسی و حضرت هارون. حضرت موسی جایگاهی داره، حضرت هارون جایگاه دیگه‌ای. وصایت برای حضرت هارون، نبوت برای حضرت موسی. این که کلا در همه انبیا جدا بوده. حالا تو کل این ماجرا پیامبر گرامی اسلام یه جایگاه جدایی داره که جداست. اهل بیت کارشون اینه، میخوام بگم انبیای قبلی هم وقتی اومدن پرچمشون پیامبر گرامی اسلام بود. اینا از کجا میگم؟ سوره صف. این صریح سوره صفه که انبیا میومدن و میگفتن اسمه احمدی، اصلا پرچمشون این بوده. همشون دایی به وجود نازنین کسی بودن به نام احمد صلی الله علیه و آله و سلم. این پیامبر تو کل تاریخ بشر پرچم بوده، نه فقط برای امت اسلامی. قبلیان به او دعوت میکردن. خلاصه ما خیلی باید پیامبر بشناسیم. ما یکم در این زمینه یکم بیشتر از یکم کمکاری داریم. خود پیامبر رو نمیشناسیم، کمتر میشناسیم. در سایه یه سری موضوعات دیگه چیز شده. درصد بدونید پیامبر از زمان حضرت آدم علیه السلام تا قیام قیامت یه پرچم برای کل تاریخ بشریت بوده. آیات قرآن اینجوری میگه. پیامبر بنین سوره انبیا رو بخونین، شاخصترینش هم سوره انبیا. مثلا اسم سوره هم همین سوره داره انبیا رو در طول تمدن بشر میگه که ان هاذه امتکم امتا واحده، این امت شماست امت واحده خدا. انبیا رو میگه. تو اینا پیامبر همه آیاتش از بقیه جداست. یعنی در جریان تمدنی که انبیا را انداختن پیامبر همیشه یه پرچمی بود که همه بهش دلالت میدادن. از گذشتش تا زمانش تا آیندش پیامبر یه چیز جدایی بود، یه علم بود و علم هست. خب پیامبر باید به این وجه شناخت. پیامبر یک ظرفیت تمدنیه که میشه مسیحی‌ها رو به او دعوت کرد، میشه یهودی‌ها رو به او دعوت کرد، میشه کسایی که دین ندارن رو به او دعوت کرد. این نباید گم بشه پیامبر تحت تأثیر موضوعات دیگه. بله بقیه مهمن، اهل بیت مهمن، انبیا مهمن، همه مهمن، ولی پیامبر یه جایگاهی داره که هیچ کس اون جایگاه را ندارد. خدا یه نمونه ای رو رقم زده در عالم که اگه بخوایم براش یه دومی بگین در این جنس، در قرآن حضرت ابراهیمه. دومیش حضرت ابراهیمه. این خدا میخواد یه دومی برای این ماجرا بگه پرچمش کنه در عالم، میگه ابراهیم. بعد میگه بابا یهودی ها شما ابراهیمی هستین، مسیحی ها شما ابراهیمی هستین، ای امت پیامبر شما هم ابراهیمی هستین و شما از بقیه ابراهیمی تر هستین. ابراهیم میزانه. خدا اونا رو بر اساس نزدیک و دور بودن به حضرت ابراهیم بهشون نمره میده. پیامبر اینجوریه. ما حضرت ابراهیم هم متاسفانه نمیشناسیم. یعنی کلن چون معمولاً بعدی ها میان قبلی ها رو یادمون میره، حضرت ابراهیم هم نمیشتستیم، این نقش رو نمیشتستیم. مثلا تو قرآن حضرت ابراهیم خیلی شاخصه، خیلی حضرت ابراهیم شاخصه. یعنی اینا باید به این وجه شاخص بودنشون شناخته بشن. این خیلی مهمه که روی این کار کنیم. حالا توصیه من اینه، همینطوری که در برنامه شخصیتون قرآن میخونین، بالاخره روزانه هفتگی قرآن مطالعه میکنین، ختم قرآن هر کاری میکنین، آیاتی که در مورد پیامبر گرامی اسلام هست رو هایلایتش کنی، زیرش خط بکشی، علامت گذاری کنی. اون چیزایی که در مورد پیامبر یا خطاب به پیامبره، امر به پیامبره، تلکه، ذالکه، یا اسم پیامبر رو برده در مورد رسول صحبت کرده، حیرت میکنید از حرفایی که خدا در مورد رسول خدا زده، حرفایی که خدا در مورد رسولش زده، حیرت میکنید. یه بار این کارو بکنید، یه بار قرآن رو بخونید، فقط آیات پیامبر رو علامت گذاری کنید، کل قرآنتون رنگی میشه، باورتون نمیشه خدا اینقدر با رسولش حرف زده، اینقدر حرف به رسولش زده، اینقدر نکته گفته، در موردش حرف زده، بهش یه چیزی رو گفته. مثلا عجیبه. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، اذا طلقتم که خطاب به ماست، چرا یا ایها النبی اذا طلقتم النساء؟ ای پیامبر وقتی شماها زنی رو طلاق دادید یعنی چی خدا؟ و یه باره بگو یا ایها الذین آمنوا اذا طلقتم النساء دیگه، چه کاری آخه؟ یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، و چرا باید اینطوری صحبت بکنه؟ چی میخواد بگه که اینطوری حرف میزنه؟ تو میخوای با ما بگی دیگه، خب بگو یا ایها الذین آمنوا اذا طلقتم النساء، وقتی خواستید زنی رو طلاق بدهید دیگه، چرا یا ایها النبی اذا طلقتم النساء؟ اینقدر از این آیه ها خدا تو قرآن داره، میگم حیرت میکنید. یه بار فقط قرآن رو بخونید، واقعا هم رنگی یه علامت بزنید که ببینید وقتی ورق میزنید چقدرش پیامبره. بعد میگه خدا تو که همش با پیامبر حرف زدی، پس ما چی؟ همش یا در مورد اون حرف زدی، یا با اون حرف زدی، یا به اون یه چیزی رو گفتی. ما غفلت داریم از این موضوع، از این نقش رسول خدا غفلت داریم. خدا انشالله این غفلت ما رو به برکت این ایام برطرف بکنه. این عید پرخیر و برکت میلاد پیامبر گرامی اسلام که در تحلیل ها هست که خاصیت شبیه خاصیت شب قدر داره، چنان که روایاتی که در مورد اتفاق شب میلاد پیامبر اتفاقاتی شبیه شب قدره، از نمیدونم اتفاق طاق کسرا و ملکوت چی شد و ملائکه چی شدن، یعنی کنهو پیامبر خودش سوره قدره دیگه. انشالله به برکت این میلاد و بلخص شب میلاد که پیش روه، این قفلت ما از فهم جایگاه رسول خدا برطرف بشه، معرفت به رسول خدا آنطور که باید در ما و در جامعهمون شکل بگیره، پرچم رسول خدا بشه دغدغه هر انسان مسلمانی در عالم، نام پیامبر خدا بلند آوازه بشه، مردم دعوت بشن به سیره نبوی ایشون، و انشالله که مشغول استغفار رسول خدا بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دست شما درد نکنم. خب از امروز انشالله سال جدیده و دوستان جدید، و البته یه سری چهره ها که جدید نیستن، وقتی چهره ای در اینجا جدید نیست نشون میده که اون بنده خدا علارغم همه موفقیتی که کسب کرده هنوز ازدواج نکرد، وگرنه نباید اینجا میدیدیمش. البته بعضی هم ازدواج کردن یا در شرف ازدواجن، ولی هنوز به دلایل دیگه اینجا میبینیمش. انشالله که خدا همه عزیزان رو که مجرد هستن توفیق ازدواج با طیبات، طیبات و ازدواج با طیبین نصیبشون بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما خوشحال میشیم اگه به خاطر ازدواج شما رو اینجا نبینیم، اگرچه توصیه میکنیم ازدواج هم کردین با خانومتون تشریف بیارین، خیلی اشکال نداری که تشریف بیارین، اما اگه به دلیل ازدواج کسی رو اینجا نبینیم خیلی خوشحال میشیم. ما اینجوریه. حالا البته اونایی هم که فارغ التحصیل شدن و رفتن و اینجا نمیبینوشون و ازدواج هم نکردن و رفتن، اونا میشالله طیبات و طیبین نصیبشون بشه. ما امسال رو با سوره نحل میخواییم شروع کنیم. سال گذشته توفیق داشتیم 3 تا سوره قرآن رو با همدیگه کار کردیم. اول از همه سوره مبارکه توبه رو کار کردیم، یعنی مهر ماه سوره توبه رو خوندیم، تقریبا ترم اول سوره توبه، ترم دوم سوره مبارکه مائده، تابستون هم سوره مبارکه حجرات. این کاری بود که سال گذشته انجام دادیم. امسال بله از طیبات لطیبین دیگه هم بیشتر توضیح نمیدم. آره خلاصه امسال و ترم اولمون رو احتمالاً در محضر سوره مبارکه نحل خواهیم بود. خیلی هم سوره با شکوهی، سوره اصل قرآنه، اگرچه حالا نحل زنبور عسله، ولی سوره عسل قرآنه. بهش سوره نعمت گفتن، سوره نعمت گفتن که خیلی سوره دوست داشتنی، بسیار شیرین و پر از نکته برای زندگی انسان. فکر میکنم احتمالاً با حجم آیاتی که داره و حالا من دستبندی کردم و اینا، 10 جلسه منفی مثبت، 2-3 جلسه در خدمت این سوره باشه. حتماً مثل همه جلسات توصیه میکنم که علاوه بر این گفتگویی که اینجا با هم دیگه میکنیم، شما خودتون سوره رو بخونین. بخونید، حتما دستاوردهایی بیشتر از اون چیزی که ما میگیم و نکاتی خواهید داشت که بعداً اگه بیاد اینجا در موردش بحث و گفتگو میکنیم، قنای جلسه‌مون هم بیشتر میشه. چه اینکه شما وقتی سوره رو میخونید یه چیزی رو میفهمین فرق میکنه تا اینکه میشنوین. سوره مبارکه نحل یه خاصیت بسیار ویژه داره در بین تمام 114 تا سوره قرآن، که این خاصیت منحصر به فرده. تقریبا تمامی آقایون مفسرین بهش اشاره کردن، اکثر گفتن به غیر از برخی دوستانی هم که در حوزه تاریخ قرآنن، اکثر در این نظر با هم اتفاق نظر دارن، جز معدودی حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم که صراحتا در المیزان بهش اشاره کردن. این سوره یه ویژگی داره که 113 تا سوره دیگه نداره، اونم اینه که این سوره است که در هجرت رسول خدا نازل شد، لذا نصفه اولش مکیه، نصفه دومش مدنی. این ویژگی مخصوص سوره مبارکه نحله، چون الباقی سوره ها یا مکیان یا مدنی. البته در مورد بعضی از سوره ها گفتن مثلا یک آیش مدنیه اومده مثلا در زمره اونا قرار گرفته، ولی خب یه آیه بوده، دو آیه بوده، که همون هم خیلی از آقایان مفسرین قبول ندارن، یعنی اجماع روش نیست. اما روی این که این سوره در زمان هجرت نازل شده تقریبا اجماع مفسرین وجود داره، در تاریخ قرآن هم بهش اشاره کردن. این سوره رسما نصفه اولش مکیه، نصفه دومش مدنی. تقریبا 40 تا آیه اولش مکیه، الباقی مدنی. تا اونجایی که میرسه به آیه هجرت در واقع مکی است، الباقی مدنی. خب این همین گزاره این سوره رو به یک دلیل، یعنی یک جهت مهمی و یک وجه مهمی به این سوره مبارکه میده، و اون این که این سوره در انتقال از جامعه‌ای که دین در آن نیست به سمت جامعه‌ای است که حکومت دینیه، اول انقلاب پیامبر گرامی اسلامه. این 22 بهمن 57 پیامبره، یعنی اگه بخوام تعبیر کنم اینطوریه، از اونجایی که تا قبلش حکومت دینی نداریم، از فرداش حکومت دینی داریم. 22 بهمن 57 پیامبر گرامی اسلام. حالا البته به تاریخ ما میشه 1111، چون مبدا هجرته میشه تاریخ 1111. خیلی سوره مهمیه، سوره‌ایه که جامعه توش در یه حرکتی از یک جامعه با حکومت جور تبدیل میشه به حکومت دینی، نقطه بسیار حساس و نقطه عطف مهمیه. بسیاری از آسیب‌هایی که بعداً به وجود میاد در جامعه اسلامی در اینجا ریشه داره. خیلی از آسیبایی که بعداً در سوره توبه من و شما خوندیم که نفاق به وجود میاد، چه مشکلاتی به وجود میاد، بعداً بررسی میکنیم میبینید از اینجا یه عده از مؤمنین بودن، از اینجا دوزاریشون نیفتاده، از اینجا خشت و کج گذاشتن. یعنی یه عده از مؤمنین اینجا خشتشون رو اشتباه گذاشتن که 5 سال بعد 10 سال بعد در فتح مکه و بعد فتح مکه دچار نفاق شدن، اینجا خشتشو غلط گذاشتن. این خیلی نکته مهمیه. لذا این سوره در ریشه یابی حکومت دینی و در ریشه یابی آسیب‌های نظام اجتماعی اسلامی بسیار سوره مهمیه. یعنی سوره‌ایه که به شما میگه کدوم آسیبا رو اگر الان سال 1402 دارید ریشه در 1357 داره. خیلی مهمه. پس
استاد اشاره زنبور عسل میتونید که پیشش بعد
چشم
زنبور عسل که پاک بخوره کلاهی پاک بدونی پاک
بخوره الان میگم همه‌شو میگم آقای دکتر، اصلا خیلی بیشتر از اینا میخوایم بگیم انشاءالله. حالا ممکنه بگید چرا اهمیت داره؟ خب به خاطر این که ما بعد از این انقلاب پیامبر گرامی اسلام هستیم، میفهمیم چه آسیبایی اونجاست. از اون مهمتر این سوره مهمه برای روز انقلاب حضرت حجت، چون اللهم صل علی محمد. خیلی صلوات خوبی برسیدیم. خب یه صلوات دست جمعی بفرستیم پس. اللهم صل علی محمد. چون بالاخره اونجا هم یه 22 بهمن 57 داریم دیگه که حضرت حکومت دینی تشکیل میدن، اونجا محل سوره نحله. الان اگر سوره نحل رو بلد باشین، اونجا که داره اون اتفاق میفته حواستون هست چه خشتایی رو دیگه اشتباه نذارین، چون دیگه اون حرکت که نباید به اون عاقبت ختم بشه که. لذا این سوره برای لحظه ظهور حضرت حجت بسیار مهمه. حالا الان براتون میخونم که اتفاقا آیه اول این سوره رو گفتن آیه است که موقع ظهور حضرت حجت جبرئیل این آیه رو برای همه میخونه. خیلی جالبه. یعنی وقتی حضرت حجت ظهور میکنن، در روایت اومده که جناب جبرئیل این آیه را سر میدهد در عالم که بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله فلا تستعجلوه. این آیه ایست که در لحظه ظهور جناب جبرئیل اینا با صدای بلند در عالم میخونه. لذا این بر اونجا هم خیلی سوره مهمیه. خیلی سوره، سوره شیرینیه، خیلی جالبه، خیلی اجتماعی سیاسیه، خیلی ابعاد متعددی داره. حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر شریف المیزان اینطوری در واقع میگن، من متن حضرت علامه رو کامل از روی المیزان براتون میخونم که متن خیلی جامعیه در توضیح این سوره مبارکه. اگر به دقت در این سوره نظر کنیم، ظن قوی پیدا میشود که صدر این سوره از آیاتی است که در روزهای آخر توقف رسول خدا در مکه در نزدیکی های مهاجرتش به مدینه نازل شده است و این آیات 40 آیه اول آن است که خدای سبحان در قسمتی از آن انواع نعمتهای آسمانی و زمینی را که مایه حیات انسانی است و انسان در معاشش از آن بهرمند می شود خاطر نشان فرموده و از راه نظام متقن و تدبیر یک نواختی که در آنهاست بر وحدانیت خود در ربوبیت استدلال فرموده است و در قسمتی دیگر احتجاج میکند بر بطلان پندارهای مشرکین و بی ثمر بودن مساعی ایشان و اینکه به زودی کیفر ایشان را میدهد، همچنان که امتهای گذشته را که مثل اینان بودند کیفر داد و به زودی در روز قیامت در حق آنان فصل قضا میکند. یعنی حکم به اون جدایی رو میده. خدای سبحان این آیات را با جمله اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی اما یشرکون افتتاح نموده و آیات احتجاج را بر تقدیس و تنزیه و تسبیحی که در آن است متفرع کرد و از این تفریع چنین فهمیده می شود که غرض عمده از آیات صدر سوره این است که از نزدیک بودن امر الهی خبر دهد و هشدار دهد که به زودی بر آنان نازل می شود و نیز در این تفریع تهدیدی است بر مشرکین که از در استهزا می گفتند پس چرا عذابی که میگویی نازل نمیشود تا ما را تهدید نماید. و نیز با جمله فعفو وصفهو حتی یأتی الله به امره مؤمنین را بشارت میدهد بر این که به زودی حق بر باطل غلبه نموده و توحید بر شرک و ایمان بر کفر ظفر مییابد. این فهرست آن مطالبی است که با دقت در آیات صدر سوره استفاده میشود. پس توحید، معرفی توحید الهی، رها کردن مردم از شرک و این که آقا جان امر خدا میاد، که این امر خدا میاد هم ناظر به روز قیامته هم ناظر به خود هجرت رسول خداست. بالاخره رسول خدا مشرکین رو رها کرد رفت و این آغاز دردسر مشرکین شد. و اما آیات ذیل آن که 88 آیه است، یعنی از بعد آیه 40 تا انتهای سوره، از آیه والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا شروع می شود، به خاطر اتصال و ارتباطی که در آنهاست از سیاقش چنین برمی آید که در اوائل هجرت نازل شده باشد و بر این مبنا می توان گفت این سوره از اول تا به آخر پشت سر هم و یا نزدیک به هم نازل شده. واقعا هم همینه، آیه ها خیلی به هم پیوسته است. حالا اینایی که تو کار خوندن قرآن و دستبندی آیات هستن، اگر احیانا تجربه شو داشته باشن، سوره نحل دستبندیش خیلی سخته. همه آیه ها به هم دیگه متصلن، اینقدر اتصال به هم دیگه داره نمیشه جدا کنیم به این راحتی. درسته که سوره های دیگه جدا کردنشون خیلی راحت تره، این سوره اینطوری نیست، به هم پیوستگی در متن آیاتش داره. و دلیل این که در نزدیکی بعد از هجرت نازل شده مطالبی است که جز با پاره حوادث اوائل هجرت تطبیق نمی کند. نظیر مطلبی که در آیه والذین هاجروا فی الله هست و مطلبی که در آیه ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر آمده که درباره کسانی که راجع به سلمان فارسی حرفای زده بودن نازل شد و واضح است که سلمان هم در مدینه اسلام آورد و آیه و من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئنون به ایمان که به شهادت روایات آینده درباره عمار یاسر نازل شده و همچنین آیات دیگر آن که درباره یهودی هاییست و آیاتی که درباره احکام است، همه اینها ظن غالب میدهد بر این که این آیات در مدینه نازل شده است. علاوه بر وقایع و حوادثی که خود آیات نیز ظهور در آن دارد، مثلا آیه والذین هاجروا اذا بدلنا آیه مکان آیه تا چند آیه بعدیش و من کفر بالله من بعد ایمانه و تعداد دیگری از آنها که ظهور در نزول آیات در مدینه و در ابتدای مدینه دارد. ولیکن بعد از همه این حرفا انصاف این است که آیه والذین هاجروا تا آخر آیه بعدیش و آیات دیگر همه مدنی باشند به شهادت سیاقی که دارند. لذا پس میگن هم ماجراها اینطوریه هم ظاهر آیه اینطوریه، مفید مدنی بودنه و بقیه آیات شبیه مکی باشند. و در تفسیر آیه 118 از سوره انعام هم احتمال دادیم که آن سوره بعد از سوره نحل نازل شده باشد، با اینکه سوره انعام گفته شده مکی است و قرضی که به منزله جامع ذیل سوره است امر به صبر و وعده حسن بر صبر خدا داده. دیگه دارن همه احتمالاتش رو بررسی میکنن. یه احتمال هم اینه که میگن انعام بعد از این سوره است. اگه اینجوری باشه این سوره باید مکی باشه، که حضرت علامه میگن که این میتونه، اولا تو خود انعام هم میگن که دلیل قطعی بر مکی بودن نیست اگرچه ظهور داره، چون دلیل نمیشه در مدینه در مورد توحید صحبت نکرده باشن. صرف این که سوره‌ای در مورد توحیده دلیل نمیشه مکی باشه و مدنی نباشه. خدا میتونه در مدنی یه منبر توحید رفته باشه، این که اشکال نداره. ولی میگن اگرم اینجوری باشه احتمالاً آیات اول نحل بوده، بعد آیات انعام بوده، بعد آیات مدنیش بوده. در هر صورت این سوره پیرامون حرکت پیامبر و دستور به هجرته، چنان که خود متن آیات ظهور داره در این ماجرا که دستور به هجرت داده به پیامبر، پیامبر هجرت کن، بس نشون میده ظهور داره در پیرامون زمان هجرت. نه مکی مدنی آقای دکتر، به خاطر اینه که فضای سوره رو بفهمن و دارن حضرت علامه فرقشون اینه که مکی مدنی رو رو تاریخ نمیگن، از رو متن سوره میگن و این خیلی بحث علمیه. خب نه، علامه برای محتوا در واقع میگن، نمیخوام فقط اسم مکی مدنی بزن. آزمون که نمیخوام بگیرن مکی یا مدنی، هیچ کدام هر دو این که نمیخوام بگیرن، میخوان استفاده کنن در واقع. بله تذکر شما درسته، برای استفاده است. در ثواب قرائت این سوره چند تا روایت اومده، اون روایت رو براتون میخوام بخونم که خود این ثواب قرائت ها خیلی به فهم سوره کمک میکنه. روایت اول از امام محمد باقر علیه السلامه که من قرع سوره نحل فی کل شهرن، هر کسی که هر ماه سوره نحل رو قرائت کنه، کفل مغرم فی دنیا، از قرامت دادن در دنیا نجات پیدا میکنه، اما از قرامت مادی معنوی، یعنی دوچار چیزی نمیشه، خطایی نمیشه که بخواد قرامت بده. این نشون میده این سوره یکی از کاراش اینه که نظام فکری و دستگاهی از ایمان در انسان ایجاد میکنه که بعدن خطایی مرتکب نشه، قرامت آدم نده. یعنی این سوره در پیشگیری از خطاهای آینده به شدت موثره. من قرأ سورة نحل فی کل شهرن کفا سبعین نوعا من انواع البلا، از 70 نوع بلا کفایت میشه، 70 تا بلا رو دوچار نمیشه. احونه الجنون که ساده ترینش جنونه، والجزام والبرس، ساده ترینش اینه که جزام و جنون نمیگیره، چون مردم فکر میکردن جزام و جنون جز دردای بیدرمونه. ساده ترینش اینه که اینا رو دوچار نمیشه. نشون میده این سوره در پیشگیری خیلی سوره قدرتمندیه. این با اون منطقه پس سوره زمان هجرت و بسیاری از آسیب‌های آینده رو اگه به این دقت میکردن پیش ایجاد نمیشد همخوانی داره. این سوره واقعا سوره پیشگیری است. اگر کسی این سوره رو بگیره خیلی از دردا رو دوچار نمیشه. و کان مسکنه فی جنت عدن و هی وسط الجنان، کسی که این سوره رو ماهی یک بار بخونه جاش در جنات عدنه که در وسط جنته، یعنی دیگه در محفوف، در یعنی اون مرکز بهشت، میبرنش مرکز بهشت. یک روایت دیگه هست از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام، اینم خیلی روایت جالبی. صلوات خط بفرمایید. من قرأ هذه السوره، کسی که این سوره رو قرائت کنه، لم يحاسبه الله تعالی بما انعم علیه، خدا به خاطر نعمتایی که بهش داده محاسبش نمیکنه. خدا به خاطری که نعمتایی داده که محاسبه نمیکنه، یعنی این مواجهش با نعمت به گونه ای میشه که دیگه حساب نداره. اینجوریه، یعنی درکش از نعمت و مواجهش با نعمت به گونه ای میشه که دیگه محاسبه حساب کتاب نمیخواد، یعنی جوری ارتقا پیدا میکنه که از حساب کتاب رد میشه. و ان مات یومه او لیلته و تلاها کان له من الاجر کالذی مات و احسن الوصیه، کسی که در روزی که این سوره رو خونده باشه از دنیا بره، مانند کسی است که از دنیا رفته در حالی که بهترین وصیت رو کرده. یعنی این سوره جوری انسان رو در زندگی سازمان میده که جای وصیت کردن کار میکنه. یعنی کنه وصیت هم فقط این نیستش که برگ نوشته ها، چون احسن وصیت، احسن وصیت یعنی تونسته کارایی که میکنه رو به برنامه‌ای تبدیل کنه که جریان پیدا بکنه، امتداد پیدا، یعنی تونسته جریان را بندازه. کسی که این سوره رو بخونه میتونه جریان را بندازه، چون بعد از مرگ خودش ادامه پیدا میکنه. لذا خیلی از این آقایونی که توی کار چیدن میگن سوره نه سوره جریان سازیه، واقعا هم همین هست، سوره جریان سازیه، سوره ای که میتونیم باهاش حسنه رو جوری انجام بدین که بعد از شما ادامه پیدا بکنه. و من نه روایت دیگه است، حتی این روایت دیگه، بعضی روایت هم خوندنش سخته. یه سری روایت دیگه هم هست که به نظرم بخونیم، چون میترسم من نتونم توضیح بدم حقش ادا نشه، ولی یک سری روایت هم هست در اون سمت این سوره که اگر کسی این سوره رو بخونه قدرت پیدا میکنه در نابود کردن ظلم. حالا بیان روایت خیلی خاصه، من چون نمیتونم شرحش بدم، شما خودتون برید بعدم بخونید، ولی خب قابل توجهه. یعنی عینهو چیز میمونه، عینهو تکتیر انداز میمونه، یعنی دشمنو هدشات میکنه. یعنی نقلایی براش اومده که اگر این کارو باش اونجوری اینجوری بکنید طرف ساقط میشه، یعنی به درد ساقط کردن طرف میخوره. البته مشروط بر این که او ظالم باشه، نه اینکه برای هر کسی بخونی این کارو میکنه، نه خیر، کمونه میکنه به خودت میخوره. اگه طرف ظالم باشه، برای اینکه با یه تیر بندازتش این سوره کفایت میکنه، که خب نشون میده. خب و اون روایتی که عرض کردم، حدثنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن ولید رضی الله عنه قال حدثنا محمد ابن الحسن السفار عن یعقوب ابن یزید عن محمد ابن ابی عمیر عن ابان ابن عثمان عن ابان ابن تغلب قال قال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمودن، که در کتابای مختلفی از کتب شیعه این اومده. من از کتاب کمال الدین تمام النعمه دارم براتون میخونم، جلد 2 صفحه 671. اول من یبایع الحجه، اولین کسی که با حجت بیعت میکنه در زمان ظهور، جبرائیل، جبرائیله، اولین کسی که با حضرت حجت بیعت میکنه جناب جبرائیل، که ینزل فی صورت طیر ابیض فیبایعه ثم یبع، میگه که در صورت یک پرنده سفید میاد، چون تمثل پیدا میکنن دیگه ملائکه، در صورت پرنده سفید میاد بیعت میکنه، ثم یبع رجلا علی بیت الله الحرام و رجلا علی البیت المقدس، بعد انگار که مثلا حالا پاشو یا بالشو باز میکنه، یکی در بیت المقدس یکی در بیت الله الحرام، ثم ینادی بصوت تلق تسمعه الخلائق، بعد با یک صوتی این صدا رو میخونه که همه خلائق بشنوند، اتا امر الله فلا تستعجلو، امر خدا آمد پس دیگر استعجال نورزید. این نشون میده سوره مبارکه نحل یکی از جاهای نزولش، نزول به معنی که بعد آدم ها بفهمن و پیادش کنن، تو اون لحظه است. یعنی بعد شما این سوره رو انقدر بلد باشین که وقتی حضرت حجت اومدن به این سوره تمسک بجویم من و شما. یعنی بریم اینو بذاریم مبنای عمل کردمون، بر مبنای این سوره عمل کنیم. خب این فضای کلی سوره مبارکه نحل. اگر از این فضای کلی بخوام یه مقدمه ای رو برم، بهترین مقدمه آیه اول سوره است. یعنی بهترین جایی که میتونیم در موردش گفتگو کنیم طبیعتاً اول سوره است، چون آیات اول سوره در حکم براءت استحلالن، یعنی خلاصه اون کل رو در یه خط توضیح دادن. خلاصه کل سوره میشه این: بسم الله الرحمن الرحیم، اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی عما یشرکون. امر خداوند آمد به صیغه ماضی، فلا تستعجلو، پس دیگه استعجال نورزید در مورد آن که بلند مرتبه است خداوند از آنچه که بدون شرک می‌ورزند. خیلی آیه جالبیه. اولا میگه اتا امر الله، امر خدا آمد. در مورد این دوتا نقل گفتن، یعنی دوتا تحلیل تفسیری وجود داره. تحلیل اول اینه که فعل ماضیه، دلالت به ماضی هم داره، یعنی میخواد بگه امر خدا آمد. بعد میگن خب کدوم امر خدا آمد در زمان رسول خدا؟ میگن امر به دعوت آمد دیگه، پیامبر دعوت کرد به اسلام، امر خدا اومده، از این به بعد باید مسلمان بشوید. حالت دوم، کدوم امر زمان رسول خدا آمده؟ امر به هجرت. این آیه میخواد امر هجرت رو بگه. امر به هجرت دیگه، امر به هجرت آمد، تموم شد دیگه، دیگه امر اومده، دیگه حساب این بازیای نیست که میتونستین در بیارین. یعنی دیگه این توبه مریان، توبه مریان نیست دیگه. تا قبل از این هر کاری میکردین، از این به بعد دستورات جدیده، چون پیامبر وقتی به حاکمیت برسه مدلش متفاوت. اصلا این پیامبر کلا الان که بره به حاکمیت برسه دستوراتش دیگه متفاوته، دیگه اون عمل کردی رو که تو قبلش داره که از این به بعد اینطوری نیست، یه شکل دیگه است. این وقتی که فعلو چی بگیریم؟ فعلو ماضی بگیریم. یه تعبیرم هست که فعلو ماضی میگیرید ولی میگن مفید آینده است، چون این در عرب رایجه، چیزی رو که برای آینده است به صیغه ماضی میاره که قطعی الوقوع بودنش رو بگه. این برای آینده است ولی به صورت ماضی میاد، میگن آقا یعنی اینجوری معنی میشه، امر خدا قطعا میآید آنچنان که تو فکر کن اومد. که اینجوری بود دیگه، توی شاهنامه اگه دیده باشین فردوسی میگه، میگه چنان بمرد که گویی از مادر نزاده بود، یه جوری مرد که انگار از اول نبود. یعنی حاله ولی به ماضی میگه. اینم اینجوریه، امر میاد ولی به ماضی میاره. یعنی ببین انقدر قطعیه اومدنش، تو فکر کن اومد اصلا. مثل ما تو فارسی هم میگیم، مثلا میخوایم فردا پولو به طرف بدیم، میخوایم بگیم قطعیه، بهش میگیم ببین تو فکر کن دادم، به ماضی میگیم برای فرداستا. چون میخوایم بگیم حتما یعنی پرداخت میشه، اینجوری تو فارسی هم میگیم، میگیم تو فکر کن پرداخت شد، به ماضی میگیم. چون میخوایم بگیم ببین حتما پرداخت میشه. این در عربی هم هست، آینده به صیغه ماضی میاد. میگن آقا جدی میگه امر قطعا میآید. بعد میگن خب این کدوم امره که قطعا میاد در زمان رسول خدا؟ میگن خب این امر قیامت، امر قیامت قطعا میاد، شک نکن، هیچ تردیدی در امر قیامت نیست. پس بله جا الحق و زغل با هم همینطوری، که البته بگم دیگه اونجا به صیغه ماضی هم میگن، میگن اصلا باطل هیچ وقت تحقق نداشته، همیشه زاهق بوده، این چیزی که داره تجول داره، جولان داره، هی خودشو نشون میده، تحقق نداره، برای همین واقعا ظاهره. حالا اونجا به صیغه ماضی هم میگن، ولی خیلی از آقایون به صیغه آینده قطعی هم میگن. در صورت آیه خیلی وجوه متعددی داره، اشکال هم نداره، اینجوری نیست که فقط یکیش درست باشه. حالا بحث تکوین داره که یه بابی رو باز میکنه. بله بله. خب این که شد از این ماجرا، حالت مختلف داره. این نکته هم که فرمودنم نکته کاملا درست و قابل توجهیه. میگن آقا اصلا اینجا داره امر تکوین رو میگه، امر تکوینم محقق شده، فقط در آینده ظهور پیدا میکنه، چون امر خدا که در آینده محقق نمیشه که. مثالش هم حالا اینطوری میشه، مثلا مثالش اینجوریه، الان این امر خدا جاذبه است، مثلا مثال دارم زدم، جاذبه بر این صادقه، شما فقط متوجهش نیستی، وقتی اینطوری میشه متوجه میشه، یعنی آشکار میشود وجود اون قانون. توی این معنا امر رو میگیرن قوانین تکوینی، اینم بحث کردن در مورد این موضوع، هم بعضیا خود حضرت علامه هم در مورد این موضوع دارن، ولی نه در این آیه، در جای دیگه‌ای دارن در مورد وعده های خدا. اینو در مورد وعده ها میگم، میگم وعده ها در آینده محقق نمیشود، وعده ها در اکنون محقق است، در آینده آشکار میشود، که این در مورد امر هم هست، امر در اکنون محقق است، در آینده آشکار میشود. لذا اتا امر الله درسته، امر در گذشته صادر شده، در آینده آشکار میشود. مثل چی؟ مثل و نورید و انمون نلذین از تضعفو فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، امرش از قبل صادر شده، محققم شده، در آینده شما میبینی. پس این چیزایی که در مورد عطا امر الله اومد. حالا چرا میگه فلا تستعجلو؟ استعجال در قرآن اساسا بار منفی داره. اولا خود عجله قبل از اینکه به باب استفعال بره باب بار منفی در قرآن داره، عجله کلن بار مثبت نداره. ما البته در زبان عاممون و در بعضن روایات مثل که میگیم اللهم عجل لولیک الفرج اینو میگیم، ولی در قرآن تعبیر عجل برای جلو اومدن نداریم، بیشتر استباق داریم، سبقت داریم، سبقه اومده یا سرعه اومده، سار او الی مغفرت الله سابق الخیرات، عجلو به این نداریم در قرآن، نداریم در عرف قرآن. خود عجله بار میگن خلق الانسان و عجولا بار منفی داره، یعنی چجوری هم تأمینش میکنن در کتاب لغت میگن، میگن سرعت گرفتنی که در آن مراحل رعایت نکنی، به این میگن عجله، برای همین هم بار منفی داره، مطلق سرعت گرفتن نیست، یکم منفیه در قرآن. یعنی وقتی که شما سرعت میگیری ولی این سرعت گرفتن باعث میشه مراحل رو یکی دوتا کنی، لذا نوعا موجب بی نتیجه شدن میشود. این فرق عجله است با فرق سرعت در قرآن. سرعت یعنی یک کاری رو سریع انجام دادن، عجله یعنی پله ها رو دوتا یکی کردن. مثل اینکه مثلا دونه رو چون عجله داری به جای اینکه بذاری تو دستمال خیس بخوره یه مدت، ببینی مستقیم بکاری، بعد هرچی وای میستی این در نمیاد، به این میگن عجله، یعنی مرحله ای رو طی نکردن، بار منفی داره. استعجال که میشه به بار منفی این به شدت افزوده میشه. این در عرف قرآن این که دیگه به شدت، این وقتی میشه که شما با عجله کردن میخوای تقابل با حق انجام بدی. این همه جا تو قرآن وقتی اومده استعجال برای عذاب اومده، استعجال برای امر خدا اومده، استعجال دیگه خیلی بارش منفیه. مثل همین چیزیه که الان تو روایتش هم بالا هم از بیان حضرت علامه خوندم، آقا اگه راست میگی بگو عذاب بیاد ببینم، به این میگن استعجال. یعنی وقتیه که عجله استفاده میشود برای انکار حق، یعنی یه چیزی اضافه تر از عجله عادی بار منفی پیدا میکنه. مثل این که همین که گفتم دیگه، مثلا میگه که آقا اگر نمیدونم قرار سیگار باعث بشه بمیرم، بذار همین فردا بمیرم. میگه خب ببین این جمله‌ای که میگی که خیلی جمله بدیه، که یعنی چی حالا که قرار بمیرم بذار فردا بمیرم؟ خب بنده خدا فردا یه وقت میمیری. ببینید آدم ها از روی عناد اینو استعجال و استفاده میکنن برای شدت عناد، یعنی اینطوری میشه حاضر خودش هلاک بشه که عنادشو پاش وایسه. خیلی واژه بدیه. خب دیگه اصلا کلن وقتی یه چیزی در عرف قرآن یه طوره، در روایت یه طور دیگه است، یعنی اون چیزی که تو روایت وجه دیگری دارد، قطعا اون این نیست. چرا؟ چون تو عرف قرآن نیست دیگه. علتش هم اینه که لسان دعا و لسان روایت چون مخاطب انسانی داره متفاوت از لسان قرآنه که متکلم خداست، مخاطب رسول خدا، توی اون متکلم و مخاطبش متفاوته. بعدم روایت نقل راوی داره، برای همین حتما اون این نیست، اینکه شکی درش نیست. در مورد تعجیل در فرج هم همین عبارت شما رو میگن. اولا بعضی هم میگن منظور از تعجیل سرعته، بعضی هم میگن یعنی اگر موانعی وجود دارد که اون موانع تا برطرف نشه نمیشه، مثل چیز دیگه هم نیاز کردنه، اگه میشه رفع موانع و تحقق و هم نیاز کن با هم دیگه درست بشه که حالا به قول شما بدا حاصل بشه در اون مقدمات قطعیه‌ای که خدا فرمونده. در صورت این جمله جز عجله‌ای که قرآن میگه نمیشه، چون عجله در عرف قرآن منفیه، این یه چیز دیگه است. بله بله خب چرا میگه فلا تستعجلو؟ اگر امر رو به ماضی بگیرین که این آیه خیلی معنیش واضحه، خیلی معنی تکاندهندهی داره، مثل این که میگه که با چی سر عناد داری میخوای اتفاق بیفته؟ بنده خدا اتفاق افتاده. مثلا اینجوری میشه، طرف میگه که آقا اگر نمیدونم مثلا دروغ گفتن، غیبت کردن، کم فروشی کردن هلاکت میاره، بگید هلاکت بیاد. ببین همین که کم فروشی کردی هلاکت اومده، تو خبر نداری بنده خدا، تو خبر نداری، استدلال از چی می‌ورزی؟ از چیزی که شده؟ اتفاق افتاده بنده خدا، تو در فرایند هلاکت قرار گرفتی، اصلا این دکمه قسمت هلاکت برات روشن شده، تو در فرایند تدریجش افتادی، همون روزی که گناه کردی در اون فرایند افتادی، افتادی، از چی استدلال می‌ورزی؟ خبر نداری بنده خدا. این که میشه این که حضرت علامه به این اشاره میکنن، نه اینجا، اونجایی که قرآن هست که میگه وقتی دارن لقمه حرام میخورن، تأکل و آتش دارن میخورن، علامه اونجا میفرماین میگن نه که آتشو بعدم میخوره، همین الان داره میخوره، ولی الان متوجه نمیشه، بعدن که مستیش برطرف میشه متوجه میشه. مثل این آدمایی که مست میکنن تو حالت مستی یا آسیبی به خودشون میزنن، خود تو حالت مستی متوجه نمیشه، حتی دردش هم نمیگیره، بعد که مستیش میپره تازه دردش پیدا میشه. این خب مست دنیای دردشو نمیفهمه، مستی دنیا که بپره دردش میاد، لذا مرگ اول بدبختیشه، چون مستی میپره تازه دردا میاد. لذا این آیه اگر عطا امر الله رو بگیرید به اون امر تکوین که اینطوری میشه، چه نشسته ای همون روزی که دروغ گفتی توفیقاتت رفت، همون روز که غیبت کردی توفیقاتت رفت، همون روز که مال حرام خوردی آتیش به زندگیت افتاد، همون روز که تحقیر کردی فرایند خرد شدن شروع شد، خبردار نشدی بنده خدا، وگرنه شروع شد، از چی استعجال می‌ورزی؟ فلا تستعجلی. این یکی، اگر عطا امر الله رو بگیرید به همون امر ماضی و قطعی بگیرید، اگه بگیرید به آینده که گفتم به آینده میگیرن، میخواد از قطعیت بگه، میگه چی رو استعجال می‌ورزی؟ بالاخره عذاب میاد، امروز نیاد فردا میاد، فردا نیاد پس فردا میاد. ببین وقتی قراره بیاد تو رو با خودش ببره، تو از چی استعجال می‌ورزی؟ این که بالاخره میاد که. مثل اینکه طرف دخانیات مصرف میکنه، میگن که دخانیات موجب مرگ زودتر انسان میشود، بعد طرف نشسته میگه که خب فردا شد نمیمیره، یا آقا ما فردا شد نمردیم، پس فردا میشه نمیمیره، میگه آقا پس فردا شد نمردیم، غافل از این که قرار بوده 20 سال زندگی کنه، از اون ور داره کم میشه بنده خدا، 20 شد 19، 19 شد 18، 18 شد 17، تو از اون ور داری کم میشی، تو چون از این ور نگاه میکنی حالیت نیست، داره کم میشه، از اون ور داره اتفاق میفته، اون ور شد تموم شد، با این سیگار کشیدن تو یه سال از عمرت کم شد، ولی خب یه سال از اون ور کم میشه، از این ور که کم نمیشه که، لذا از این ور هر چی نگاه میکنی نمیمیری، اون ور داریم اون ور مردی بنده خدا، تموم شد، چیو استعجال میبرزی؟ لذا چه امر رو در گذشته بگیرین که به معنای اتفاق افتاد، چه بر آینده بگیرید که حتما اتفاق میفته، استعجال نداره که. لذا آدما عطا امر الله رو نمیفهمن که استعجال میبرزن، مگه نه استعجال نداره که، چه جای استعجالی؟ خب حالا تا اینجاش قبول، آخرش چرا اینو گفته که سبحانه و تعالی عما یشرکون. این چه ربط داره به شرک؟ استعجال و عطا امرالله چه ربط داره به شرک؟ این ارتباطش به شرک چیه؟ اینو شما بگید. من آسوناشو گفتم، سختشو گذاشتم واسه شما. آها، میگیم عجله کار شیطونه. خب خب یه ذره بیشتر بگو، یکم بیشتر. به نظر شما استعجال به نسبت امر خدا چرا نوع در واقع شرکه؟ نه، یکی از دوستان برش داشتن.
چه بچه های کراحت داری کجا؟ اما به سالای شما همه جهت رو شما از جامل می کنی. خدا همه جهت داری کجا با کنی؟ از سال وقت رو می کنی با وقت خیلی داری.
آها آها، خیلی خوب. سوالم این بود، آیه می فرماید که اتا امرالله فلا تستعجلو، درست؟ آیه با این ختم میشه، سبحانه و تعالی عما یشرکون. این نشون میده استعجال ورزیدن در مقابل امر خدا شرکه، که خدا جمله رو با این تموم کرده، سبحانه و، از این که شرک میورزن به خدا. چرا استعجال در امر شرکه؟ آن چرا فکر میکنیم، شما میگی چون سرانجام کار یه چیز دیگه میشه، چرا فکر میکنیم سرانجام کار یه چیز دیگه میشه؟ آه، حرف خوبیه. آه، داری خیلی بی استفاده یه چیزی میکنی. خوبم، نکته خوبیه جانم. بله 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 بله، خیلی خوب. شما اگر امر خدا رو نپذیری، پس ربطش به شرک چی بود؟ شرکو چی گفتی؟ بله، میگن اگر امر خدا رو بپذیری شرک نیست. حالا من میخوام میذار اینو بیشتر تحلیلش کنیم. بگو برادر جان. خیلی، میگن اگه عطا امرالله، من جملتون رو تکرار میکنم که این دوستان مجازی بشنون، چون میگن عطا امرالله رو اگر بگیریم به اون قیامت، اونم یشرکون، اون جنبه توحیدشه، درست گفتم؟ این میشه اون نسبتی که بین اون باور و اون توحیده و معاده وجود داره. بله آقای آقا سید، اون که شرک می‌ورزه امر و امر خدا نمی‌دونه. یه سوال بپرسه، این شما میگید امر و امر خدا نمی‌دونه، یعنی چی؟ می‌خواستی یه چیز دیگه بگی؟
نه، فقط امر خدا نمی‌دونه.
آها، یه سوال بپرسم، برای اینکه چون تاکید کردی امر الله رو، امر الله، امر الله چیه؟ اول اینو حلش کنیم بعد جواب این سوال در میاد. امر الله چیه؟ احکام یا قوانین تکوینه یا بالاتر از قوانین تکوینه؟ چی؟ آه. خب امور تکوینی که احتمالاً امر هستن، چرا؟ چون تو قرآن میگه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس همه امور تکوین و قوانین تکوین که امر هستن، این که درست دیگه. اون احکام هم که امر هستن چون در قرآن میاد تمام. آفرین دیگه، میرسه به احکام. خب حالا پس اینجوری نگاه کنین، از قوانین تکوین که خدا خلق میکنه کن فیکون تا بیاید احکام جزئی، همش زیر مجموعه امره، درسته؟ حالا بیایم برگردیم ببینیم وقتی یکی عطا امر الله رو باور نداره یعنی چی؟ آها، یکی این که به قول شما خدا رو همه کاره نمیدونه. مثلا چطوری؟ یه چند تا نمونه به من بگید. ببین من میخوام اینو پیداش بکنیم در زندگی. در حکمت خدا یه نقصی میدونه، حتما همینطوره دیگه. نمونه عینی یکم بگیم، یه مثال عینی بزن. بگیم مثلا تو زندگی وقتی یه نفر این کارو میکنه یعنی امر الله و اینو نداره، پس میشه شرک. یعنی میگه که تقدیری که خدا رقم زده را قبول ندارد. شما الان تقدیر رو میگیری امر، بالاخره جز از موارد امره، شاید اینطوریه. تقدیر خدا رو آدم چیز نداره. یکی از شما یکی از مصادیق امر رو میگیری تقدیر. خب چی؟ لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. بعد احتمال داره، جای فکر کردن داره در صورت. آفرین. ایشون از یه آیه استفاده کرد در سوره مبارکه مائده، که یه آیه بود تو سوره توبه هم البته داریم، که میگه وقتی یکی حکم نمی کند به آنچه خدا حکم کرده، یا به تعبیر حکم می کند به آنچه خدا حکم نکرده، اون مشرکه. این از اون آیه استفاده کرد، حد وسط این دوتا. خروجیش این شکلی میشه. ببینید مثلا شما میخواین درس بخونین، درست؟ امر خدا در درس خوندن چیه؟ یا میدونیم یا نمیدونیم. یعنی خدا امر نداره یا داره؟ ما لزوما خیلی مراجعه نمیکنیم، نکردیم، نمیدونیم. خب به امر خدا مراجعه نمیکنید در این موضوع، پس به چی مراجعه دارید میکنید در این موضوع؟ جسارتا وقتی شما به امر خدا، مثال ساده تر بزنم، غذا خوردن اصلا چرا سختش؟ اول از آسون بماند که این آسونه، خودش سخته. آقا غذا خوردن، شما بر اساس چه امری غذا میخورین؟ میگید نه آقا من مثلا امر خدا هست در مورد حلال و حرام غذا، من اون رو رعایت میکنم. بعد امر خدا هست در مورد شیوه غذا خوردن، من در غذا خوردن به امر خدا عمل میکنم. میگم آفرین، حله، خیلی خوب، این غذا خوردن درست، خدا خیرت بده. خب بریم سراغ موضوعات بعدی، مثلا در مورد داد و ستد، مثلا معامله، بازار. شما بر چه اساسی معامله میکنی؟ میگی دیگه عرف بازار. میگم خب عرف بازار امر اللهه؟ میگه من نمیدونم دیگه، عرف بازار. میگم ببین اگه امر الله نیست پس به امر کیه؟ هر وقت امر الله نیست یه امر دیگه هست دیگه، یا امر خودته، یا امر جامعته، یا زور حاکمه بالا سرته. در هر صورت امر الله نیست. خب امر الله نیست شرکه دیگه، تعارف نداریم که. وقتی شما به امر الله عمل نمی کنی حتما به یه امر دیگه عمل داری می کنی دیگه. تاش اینه که به امر هوای نفست عمل می کنی، که نوعاً اینم نیست. ما اینقدر بدبختیم به امر هوای نفسمون هم عمل نمی کنیم، به امر قاطبه مردم عمل می کنیم، به دل بخواه مردم، به عرف جامعه. ما خیلی وقتا تحت تاثیر عرف جامعه ایم. خب این شرکه دیگه. شرک شاخ و دم نداره که. حالا البته ممکنه یکی بگه نه، الان توی مجازی هم نوشتن حرف خوبه، میگم ما به فطرتمون عمل میکنیم. میگم باش، خیلی چقدر حرف خوبی زدید. یه سوال، از کجا بفهمیم یه چیزی رو که خودمون میگیم فطرته یا شهوته؟ از کجا بفهمیم؟ بخواه باید یه شاخصی داشته باشیم دیگه، و یعنی همه چی رو میگن فطریه. بالاخره از کجا بفهمیم فطریه؟ یعنی واقعا فطریه امر الله که در درون ما گذاشته، چون بالاخره فالهمها فجورها و تقواها، منم فهم فجور و تقوا دارم، یا نه شهوت؟ از کجا بفهمیم؟ از کجا میفهمیم شما این امری که شما الان فهمیدین فطرته یا غیر فطرته؟ از کجا میفهمیم؟ حالا اگه یکی اومد گفت آقا من فطرتم به هم میگه که اگر یه آدمی زمین خورده از بی ارزگی خودشه و هیچ لزومی نداره ما بهش کمک کنیم، اگه گفت فطرتم میگه چی باید بگیم؟ حالا خودش سوال مده بپرسه دیگه، آقا میده بپرسه؟ نه، میگه من نمیدونم این جمله جمله فطرتمه یا نیست. میگه شما میگه آقا خیلی ها میفهمن، اصلا لازم نیست این کارو بکنیم. من میگم حالا یه آدمی اومد پرسید، آقای دکترم که نظریهشون معلومه، نزدیک به 70 سالی نظریه رو مطرح کردن، نظریه درستی هم است. اتقوا الله يعلمكم الله، تقوا پیشه کنید میفهمید. درست آقای دکتر؟ بله. تقوا پیشه کنید میفهمید. اینم که درست، قبوله. حالا یه نفر اومد و برش سوال شد. مگر اینکه بگید این سوال برای هیچ کی به وجود نمیاد. اگر اینم بگید من نمیخوام خیلی اصرار کنم. آره دیگه، مسئله پیچیده، یه فطرتش نمیتونه بفهمه. یه چیزایی به ذهنش میرسه، نمیتونه بفهمه این که به ذهنش رسید فطرته یا شهوته. این چیکار کنه؟ حالا اتقوا الله هم که حتما درسته، ولی خب یه ذره طولانی مدت جواب میده. الان چیکارش بکنیم؟ بالاخره چه پانسمانی به این ببندیم؟ این از اون روش سخت رفت که امیرالمومنین توی نهج البلاغه میگن، این روش چیزه رو رفت. امیرالمومنین توی نهج البلاغه میگن هر حرفی رو متوجه نشدی صحتشو، اون رو عمل کن که دلت نمیخواد، چون حداقل با نفست مبارزه کردی دیگه. این نسخه امیرالمومنینه. بله، اینم که شما میگه آقا بالاخره یه طیبات و خبیثاتی رو که نفس آدم تشخیص میده، اصلا مشکل هم نداریم، درستم هست واقعا. اما یه چیزی که قرآن صراحتن هم میگه، عقلم اینو حکم میکنه که آقا عرضه کنه آدم به وحی دیگه، اصلا وحی برای همین اومده دیگه. چون فطرت، چرا؟ چون فعق وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، این دینی که در قالب این کتاب نازل شده منطبق با فطرته. پس اگه نمیدونی یه چیزی فطری هستی نیست، به کتاب عرضه کن. اینم جواب خیلی قابل توجهیه. یا به کتاب عرضه کن ببین خدا اینو در کتابش میگه یا نمیگه. علا ای حالن، اگر کسی در زمینه ای امر الله نداره، ام از امر الله شرعی یا امر الله فطری و عقلی، یعنی به امر غیر خدا عمل میکنه، با این خیلی نکته خطرناکیه. خب درس خواندن امر الله میخواهد، ارتباط با دیگران امر الله میخواهد، غذا خوردن امر الله میخواد، بازار امر الله میخواد، دانشگاه امر الله میخواد، اینا امر الله میخوان. مگه میشه اینا رو از امر الله خالی کرد؟ وقتی به امر الله عمل نمیشه این میشه شرک. بعد آدمی که مشرک میشه چون اعتقادشو از دست میده، استعجالش روشن میشه، بعد میره تو بازار میگه آقا جان سود امر اللهش اینه که سود اینقدر باید باشه. میگه بابا تو ببخش اینجور میگم، تو احمقی که اینقدر سود میکشی روش، عاقل بودی که این کارو نمیکردی که. میگه آقا این چه حرفیه، امر اللهه. میگه چیه؟ میگه آقا اگه این کارو بکنی سنگ به سنگ بند نمیشه، اولش زندگی خودت به آتش. میگه برو بذار بهش بشه، برو به خدات بگو بذار زندگی ما رو به آتش بکشه، خیالی نیست. خب بعدم میکشه دیگه، خب میشه دیگه بنده خدا دیگه، چرا فکر میکنی نمیشه؟ قبل از تو یه عده بودن خفنتر از تو، قارون بودن، زمین بلعیدشون رفتن، تو که دیگه هیچی نیستی داداش من، تو ثروتت در مقابل قارون هیچی نیست. قارون زمین بلعید رفت، تو که دیگه اصلا لازم نیست برای تو کاری بکنیم، کافیه یه باد برای تو ببزانیم، اصلا لازم نیست زمین واشه. قارون خو خیلی گنده بود، زمین رو وا کردیم کلشو بلعید رفت، تو که اصلا انقدر نیستی زمین بخواد وا بشه که، تو رو با یه دونه باد قصتو به همین پیچونی میره بابا جان. خب لذا تناسب بین عطا امر الله و شرک در اینه، اگر کسی امر الله در زندگیش نداره حتما امر غیر الله در زندگیش داره، در تربیت فرزند، در ارتباط با همسر، در بازار، در اقتصاد، در تحصیل. تعارف نداریم که. بعد شما میگید که آقا رساله عملیه رو وقتی وا میکنیم، این جمله رو بشنوین دیگه حرفم تمومه. آقا رساله عملیه رو وقتی وا میکنیم که دستوراتی که داده در مورد نماز و روزه و اینا دیگه. آقایون، برادرها، خواهرها، رساله عملیه فهرست همه امر الله های زندگی بشر نیست. خب خدا برای چی قرآن نازل کرده؟ رساله عملیه میخواسته اعمال عبادی من و شما رو بگه، یعنی عبادت هایی که بین من و شما و خدا هست، نماز خوندن، روزه گرفتن، کیفیتش چه شکلیه، طهارت میخواد، این مدلش چه شکلیه. رساله عملیه که نمیخواسته همه امر الله های زندگی رو بگه. ولا یغتب بعضکم بعضا، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، اتقوا الله. تو همین سوره امرایی که اومده، خب اینا امر الله هن دیگه. چرا زندگی من و شما باید اینقدر از امر الله خالی باشه؟ چرا باید من و شما اینقدر شبیه این عین کاری که دنیای غرب کرده، زندگی کلا انگار خدا امر اللهش در حد یه دونه نماز بخون، روزه بگیره، بقیه زندگی رو داده بشر خودش اداره کنه. بابا این چه طرز فکریه؟ این همه امر الله توی این قرآن هست برای خانواده، ارتباط با همسر، فرزند، کسب و کار، سیاست. وقتی که طرف مقابل به شما توهین میکند، وقتی طرف مقابل کار خوبی انجام میدهد، وقتی همسایت آدم بدی است، وقتی همسایت آدم خوبی است، وقتی تحت حکومت طاغوت هستی، وقتی حکومت دست خودت است، این همه امر الله تو این کتابه. خب وقتی زندگی امر الله توش نداشته باشه، یعنی امر غیر الله توش داره، تعارف که نداریم که، خب بعد میشه شک. حرف این سوره اینه، اگر کسی امر الله در زندگیش نداشته باشد و برای امرالله قطعیت قائل نباشه، یعنی فکر کنه امرالله تشکیک بردار است، امرالله قابل مسامحه است، امرالله خدا گفته، ولی اگر بقیه بخواهن تغییر میکند، اگر همه مردم یه چیزی بگویند عوض میشود، اگر همه مردم بگویند الان روز است، روز میشود. خب همینو ما میگیم دیگه، ولی به جای اینکه در مورد روز بگیم، در مورد نماز و حجاب و اینا میگیم. اگر همه مردم بگویند حجاب نمیخواد، حجاب نمیخواد، کی هم چه حرفی رو زده؟ امر خدا امر خداست، مگه امر خدا قابل تغییره؟ گفتنم نکته درستی گفتن، امر تشریعی این امر تکوینیه، فرق نمیکنه که. وقتی بگی نماز نمیخواد، مثل اینه که بگی الان روزه. مگه میشه؟ مگه الان همه مردم جمع بشن بگن روزه؟ مگه روز میشه؟ مگه به حرف مردم شب روز میشه؟ همونطور که به حرف مردم شب روز نمیشه، به حرف مردم هم نماز و دین و بقیه از این حالتاش خارج نمیشه. حتی امر الله و امر خدا اومده رفته تموم شد، فلا تستعجلوا سبحانه و تعالی عما یشرکون. راه عملی بیرون رفتن از شرک آن است که در هر عرصه ای از زندگیمون امر الله اون عرصه رو بشناسیم و به امر الله در اون عرصه عمل کنیم، و الا قطعا و یقینا بدونیم یا ندونیم مشمول شرک میشه، تعارف هم نداره. اینا به شعار دادن نیست، طرف راه بره بگه نه ما توحید، نه من، نه ما موحدیم، ما موحدیم، نه مرگ بر شرک، اینا به شعار دادن نیست. در عرصه ای از زندگی که امر الله نباشه حتما شرک اتفاق افتاده. لذا کسی اگه میخواد با شرک مبارزه کنه، باید امر خدا رو در هر عرصه ای نمودار کنه. نمودار کنه یعنی نمود بده، آشکار کنه. آقا ببین، امر الله غذا خوردن، امر الله کسب و کار، امر الله دانشجو بودن، امر الله استاد بودن، معلم بودن هم امر الله داره، شاگرد بودن هم امر الله داره، رعیت بودن امر الله داره، چنان که مسئول بودن امر الله داره، سالم بودن امر الله داره، بیمار بودن امر الله داره، حالت بیمار آدم هم امر الله داره. آفرین. برای همین میگن کسی که گناه میکنه جملهشون اینه، همون موقع مشرک میشه، بعد البته اگر توبه کنه موحد میشه. تعارف نداره که، نمیشه که امر الله نداشته باشیم تو زندگیمون بعد بخوایم موحدم باشیم. آقا شطور سواری دلا دلا که نمیشه، موحد بودن یعنی امر خدا در زندگی جاری بشه. کسی که امر نداره مشرکه، تمام. بعد امر الله باشه. حالا استعجال این شکلیه که وقتی من میرم روی امر غیر الله، نسبت به امر الله حالت استعجال پیدا میکنم. استعجال یعنی میفتم به بهانه آوردن، بعد قبول نکردن، تا جایی که حتی به عناد میرسم، تا جایی که حتی حاضرم باش مقابله کنم، بگم اگه راست میگی بگو بیاد. استعجال نموده زشت شرکه در مواجهه با امر الهی. آفرین. آفرین.
یا میگی که این حالت کجا خدا گفته؟ چون بعد از داد سریع به تمام مثال شما دارید که برای پیچیدگی رو دوست دارید تحلیل کنه نشده که مثلا این فلانی فلانی نرخ با اوقات رو چکار کنید یا تحلیل بشه یه خدا که در این کاری چیز نمیده میده سراغ آب خواهد یا هر چیزی در باید
همینه که شما گفتی. یعنی اگر سراغ امر الله نری مجبوری سراغ طاغوت بری، چون زندگی انسان بدون امر نمیمونه. آفرین. ظاهرش اینه که خدا که نگفته، اگه گفته بگو بیاد، نمیدونم اصلا من میخوام همینطوری بشه، بذار بشه، اینا رو بهانه میکنی برای انکار امر الله دیگه. خدا انشالله ما رو از شرک، جلسه رو فرود بیام بعد شما بپرس، خدا ما رو از شرک انشالله نجات بده. خدا این کتاب رو فرستاده که امرهایش در زندگی شناخته شود. خدا انشالله ما رو موفق بداره به شناخت امرهای الهی در زندگی، که بتونیم به برکت اونا از شرک بیایم بیرون، وگرنه بخوایم و نخوایم تو شرک زندگی میکنیم و این خیلی بده. این خیلی بده که ما دوست نداریم مشرک باشیم ولی به دلیل سهل‌انگاری در امر مشرک میشیم. این خیلی بده. خدا انشالله توفیق بده به واسطه امر الهی هممون از انواع شرک خفی و جلی به هر نحوی نجات پیدا کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.